أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به ولایت تعیین قاضی در موارد تدائی که عده‌ای از محققین فرموده بودند با قرعه تعیین قاضی باید بشود. این رو در مورد به مناسبت این اشاره شد به بحث قضاء علی الغائب که مرحوم سید فرموده بود که بحث در باب نفوذ قضا و ولایت تعیین قاضی به اون مسئله بند نیست، به مسئله قضاء علی الغائب، چون که اصلا قضاء علی الغائب که بخواد منشأ تحقق دو قضایی بشه که این دو قضا امر بینشون مردد باشه و بعد بخواد با قرعه تعیین بشه، اصلا در بحث ولایت تعیین قاضی ارتباطی با اون مسئله نداره، چرا که ادله قضاء علی الغائب مال موردیه که شخص محکوم علیه حضور در بلد نداشته باشه. و اما با حضور در بلد و امتناع از حضور در محکمه به خاطر اینکه قاضی دیگری رو میخواد مبنای قضیه خودش قرار بده، اینجا قضاء علی الغائب موضوعی نداره. و ما اشاره کردیم به مدرک قضاء علی الغائب و در نهایت هم گفتیم اصلا روایتی که مدرک این مسئله میخواد قرار بگیره از نظر دلالت مشکل جدی داره، اطلاقا بلکه اصلا اطلاقش مشکل داره، بلکه اصل دلالتش مشکل داره به ما تقدم تفصیله. حالا یه نکته دیگر رو اینجا زمیمه کنم و اون این که قضاء علی الغائب اگر ما گفتیم نیاز به روایت خاص نداره، بلکه حکمی است علی القاعده، از باب همون که آیون گفتن انحکم بینهم بما انزل الله، که اینا درست نیست. حالا و در جای خودش ان شاء الله خواهد آمد. مثلا قوام قضا حکم بین الناس یعنی حضور متخاصمین درش مفروضه و ادله قضا عموماً قصور داره، ولو به حسب اون چه در ارتکاز اغلاس این که قضاوت باید در حضور خصمین مگر در موارد استثنایی باشه که موارد نکول احد المتخاصمین از حضور در محکمه کلن که اون از قبیل استثناء محسوب میشه و الا و اونم دیگه از باب حکم بین خصمین نیست، بلکه میشه گفت اون از باب حکم ابتدایی است که حالا انشاءالله تفصیلش در جای خودش. ولی اگر ما حکم در قضیه قضاء غیابی رو علی القاعده دانستیم، ولی این رو در مورد مدعی و منکر دیگه علی القاعده نخواهد بود، چرا که در مورد مدعی و منکر اگر منکر حضور در محکمه نداشته باشه اصلا قضاء غیابی معنا نداره، چون قضاء غیابی در نسبت به مدعی و منکر منوط به اعمال قواعد قضاء. از جمله قواعد قضاء اینه که مدعی بعد از آنی که بینه ندارد نوبت میرسه به این که از منکر مطالبه یمین کنه، و اگر منکر نکول از یمین کرد، اون وقت نوبت میرسه به حکم للمدعی، حالا یا به نکول منکر یا بعد رد الیمین علیه. ولی رکن حکم در مورد مدعی و منکر، حکم قضایی در جایی که مدعی بیانه اثباتی نداره، اگر بخواد قاضی حکم بکنه در این قضیه به نفع مدعی، منوط به اینه که مدعی بعد از مطالبه منکر به یمین، یعنی مدعی از منکر قسم طلب کنه، حداقل نکول منکر از یمین. خب مطالبه یمین از منکر منوط به حضور اوست. اگر بنا باشه منکر حضور نداره، خب مدعی چگونه میتواند بر اساس نکول منکر از یمین، حالا بگید قسمم بخوره، این یمین مدعی مادامی که نکول منکر درش فرض نشه ارزشی نداره. ولذا میبینید نتیجه قضیه این که گفته شد، ما که گفتیم اصلا دلیل قضاء علی الغائب مال مورد اولا گفتیم قضاء بالبینه است، فقط قضاء بالبینه رو، اونم ولذا قضاء بالیمین اصلا قضاء علی الغائب درش معنا پیدا نمی کنه. اگر بخوان غیابی حتی در مورد دین بر علیه یک شخصی دینی رو اثبات بکنن بدون بیانه، خب بدون بیانه نوبت میرسه به چی؟ نوبت میرسه به یمین مدعی. یمین مدعی اگر بخواد به عنوان یمین مردوده مبنای اثبات باشه، فرع نکول منکر از یمینه و نکول منکر از یمین فرع حضور اوست. ولذا اگر ما باشیم و هیچ دلیلی فی البین نباشه، اطلاقات ادله قضا اقتضا میکنه در مورد مدعی و منکر حضور منکر رو، تا اینکه نکول از یمین بکنه و با نکول او از یمین نوبت برسه به یمین مدعی یا بدون یمین مدعی به مجرد نکول منکر قضاوت بشه. پس بنابراین فرض قضاء غیابی، چون ما قضاء غیابی هم بنابر مسلک ما که گفتیم طبق قاعده صرف مدعی بودن کافی برای ولایت در تعیین قاضی نیست، قضاء غیابی بخواد محقق بشه از ناحیه مدعی و تعیین قاضی، قضاء غیابی قابل فرض نیست به این بیانی که اشاره شد. خب حالا نوبت رسید به قرعه. تنها راهی که برای حل مشکل هم در مورد تداعی وجود داشت و هم در ناحیه مدعی و منکر، نوبت رسید به قرعه. گفتیم باید ادله قرعه بررسی بشه که آیا ادله قرعه نسبت به فرض ما اطلاق داره یا نه. اشکالی که در مقام مطرح شد این بود که اگر این بود القرعه لكل امر مشکل، خب نتیجه این بود که با قرعه این امری که حلی ندارد، عقده است، مشکلی است، حلی ندارد ولو اصل عملی، چون اصل عملی حل مشکل تنازع در تعیین قاضی رو نکرد، نوبت میرسه به قرعه. این که عرض کردیم قرعه اولا دلیل حیث لا دلیله، به شما بگم نسبت قرعه به دیگر ادله حتی از نسبت اصل به اماره ضعیف‌تره. نسبت اصل به اماره اینه که هر جای اماره‌ای باشه نوبت به اصل نمیرسه، ولی نسبت قرعه به ما ادای خودش یعنی نسبت اصل و امارم نیست، یعنی اصل قرعه جایی جاری میشه که حتی اصلم وجود نداشته باشه. اگر در موردی اماره که بود هیچ، اصلا بود نوبت به قرعه نمیرسه. تا جایی که قوم حتی اگر گفتن اصل احتیاط هم فل بین باشه نوبت به قرعه نمیرسه. و رضا موارد علم اجمالی علی المعروف بین اصحاب احتیاط درش واجبه و مجرای قرعه نیست، خلافنده اینجوری که تو ذهنم برخی از مرحوم علامه مجلسیه یک احتمالی رو مطرح کرده و الا که یعنی در مورد علم اجمالی قرعه. وضعیت قرعه این گونه است: دلیل حیث لا دلیل حتی الاصل. این از یک طرف، ولیکن فرد اینه در ما نحن فی به مشکل دیگری برخورد کردیم و اون مشکل این بود که قرعه اعتبارش جایی است که مجهولی فی البین باشه و تعیینش با قرعه، اون جایی که هیچ دلیل دیگری برای حکم نبود، نه اماره نه اصل، هیچ حجتی برای رفع مشکل نبود، نوبت میرسه به قرعه. اما نه در هر مشکلی. گفتیم اونی که دلیل قرعه، دلیل معتبر در قرعه، دلیل لفظی در قرعه آمده، کل مجهول ففیه القرعه، و معنای مجهول مستبطن تعین واقعی است. تعین واقعی هست اما مجهوله از نظر علم ما. قرعه میخواد رفع مشکل بکنه. ما من قوم فضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق، یعنی یه حق واقعی داره فرض میشه، الا خرج سهم المحق، سهم محق با قرعه تعیین میشه. اما جایی که فرض اینه تعینی فی البین نیست، چگونه میخواد قرعه حل مشکل بکنه؟ بله قرعه حل مشکل میکنه اما دلیلی برای اعتبارش نیست. بعد از آنی که دلیل اعتبارش میگه در مجهول قرعه هست. این اشکالی بود که دیروز مطرح کردیم. و ما نحن فی این گونه است. فرض اینه که حالا فرض تدائی، دو نفرن مدعیان در شبهه حکمیم بود، یکی میگه من مستحق حبم، دیگری میگه نه حب مال بقیه ورثه است، یکی میگه من زوجم، دیگری میگه من زوجم، در شبهه حکمیه. خب شما با قرعه میخواید چی رو تعیین کنی؟ تعیینی نداره اینجا. میخواید بگید که قاضی که احد الشخصین میخواد بهش رجوع بکنه و بر اساس رجوع به او، بعد از آنی که با حکم غیابی نتونستیم مسئله رو هیچ جا حل کنیم، قاضی که میخواد حل خصومت بکنه عبارت است از اون قاضی که قرعه تعیین میکنه. قرعه میگه که مثلا اون مدعی، هر قاضی رو اون مدعی تعیین کنه، یا قرعه بگه که مثلا مدعی دیگر، هر مدعی رو از متدائیین قاضی تعیین، قرعه تعیین کرد، اون میخواد مرجع در فصل خصومت باشه. تعینی نداره. جهل در تعیین داریم یعنی از باب هیچ تعینی نداره. فرض اینه که هیچ کدوم از این دو به حسب ادله تعینی ندارن. برای مجهول چیه؟ مجهول متعین دیگه. مجهول گفتیم مثلا یعنی مستبطن تعینه. مجهول چی؟ نه اینکه اونی که حکمش مجهوله، اونی که متعینی است که مجهول بر ما تفصیلاً. بله دیگه، اونی که یعنی تعینی نداشته باشه. نه دیگه، کلام اینه که این اگر احتمال بدیم فی علم الله این تعینش رو فرض بکنیم، منتها برای ما مجهوله. بله، ولذا مرحوم نراقی فرمود اونجایی که یک کدوم از این دو قاضی حکم کرده اما مردده که کدوم اول حکم کرده، یک کدوم از این دو قاضی حکمش اول بوده، خب در اینجا قرعه جا داره. چرا؟ برای اینکه یک کدوم اول بوده یک کدوم متأخر. یک کدومی که متقدم بوده نافذه، کدوم متقدم بوده نمیدونیم. ایشون فرمود قرعه. خب اینجا قرعه جا زد. جدای از این که به اصطلاح حکم غیابی مشروعیت نداره، فرض کنیم حکم غیابی مشروعیت داشت، اگر مشروعیت می داشت نمیدونیم اون حکم غیابی مشروع که نافذه و اگر به تفصیل اونو می دانستیم دیگه با قرعه سر و کاری نداشتیم، با قرعه اونو ما تعیین می کنیم الا خرج سهم المحق، یعنی اون واقع متعینی که ما نمی دانیم و خدا می داند با قرعه تعیین می کنیم. بله دیگه، اون گفتیم دو شبه حکمی هست دیگه. مشرع به این معنا که وجوب و حرمت براتون درست بکنه در مقام استنباط حکم شرعی نه، اما به این معنا که اون جایی که با حتی اصل عملی کار شما جور نشد، که همین ما نحنفی از این قبیله، نوبت میرسه فقط و فقط به قرآنی، راه دیگه ای نیست. چی فرمودید شما؟ ایشایونی نداره؟ ما قرعه رو برای اون رأی مصیب نمیزنیم، قرعه رو تازه برای اینکه کدومشون قضاوت بکنه. ما قرعه رو نمیزنیم بگیم که خب فتوای کدوم باید اعمال بشه. ما برای تعیین فتوای حجت قرعه نمیزنیم، ما برای تعیین قاضی که قضاوت بکنه و فصل خصومت بکنه قرعه میزنیم. به نحویه که تعین نداره یعنی چی؟ یعنی اگر هر دوتا سرشون رو زیر مینداختن میرفتن پیش هر کدوم، واقعا نافذ بود. منتها فرض اینه که هر دو سرشون رو زیر ننداختن برن پیش یک کدوم، هر کدوم سرش رو زیر انداخته پیش یک کدوم رفته و حاضر نیست بره سراغ دیگری. فرض اینه تساوی در فضائل و مرجحات باب قضا سو هیچ. یعنی این که بگیم شبه حکمیه یعنی همین. بله ممکنه خدا گفته باشه اون قاضیه که سیده متعینه، به این معنا خدا گفته اون قاضی پیرمرد متعینه، اینا که دیگه مرجحات نیست. ولذا قرعه به این اعتبار گفتیم شبه حکمیه است. و فرض اینه ما دلیلی بر این مرجحات نداشتیم که بخواد اینا تعین پیدا بکنه. کلام اینه که کل مجهول ففیه القرعه، اصلا مجهول فرض اینه که یک واقع متعینی که شما نمیدانید که عنوان متعین که انو مقوم عنوان مجهوله. مجهول یعنی من نمیدانم اون شیء را که واقعیت است، و الا اگر تعین واقعی فل بین نیست، مجهولی نیست، از باب سالب به انتفاع موضوعه. پس من باز برای این که شاید یک تعینی داشته باشه میخوام، یعنی من باید دو قرعه بزنم، یه قرعه بزنم که اصلا تعینی دارد یا ندارد، چون احتمال میدم یه تعینی باشه، بعدم یه قرعه بزنم حالا که تعینی ندارد. این که اینجور نیست، اصلا عنوان مجهول مستبطن یک تعینی هست فی علم الله. بر اساس این به مشکل برخورد کردیم. اگر ما بودیم و اون چه فهم اصحاب از دلیل قرعه که القرعه لکل امر مشکل، معطل نمی شدیم، می گفتیم لکل امر مشکل نه لکل امر مجهول. این موردی هم که وضعیت به مشکل برخورد کرد چون هیچ تعینی نداره، خب باید با قرعه حلش کرد، چون مشکل بودنش دیگه وجدانی شد و بر مشکل بودنش دیگه ما مجهول بودن و تعین واقعی رو لازم نداریم. ولی چه کنیم که اونی که در ادله آمده، در دلیل معتبر آمده، کل مجهول ففیه القرعه، نه لکل امر مشکل. برای حل این معما به نظر میاد اولا مستفاد از برخی از ادله قرعه اینه که در جریان قرعه تعین واقعی شرط نیست، ولو روایت محمد ابن حکیمی که دلیل عام قرعه است متضمن کل مجهوله که بگیم این اطلاق نداره، ولیکن دلیل قرعه منحصر در این نیست. از برخی از ادله دیگر قرعه استفاده میشه که قرعه اعمه از ادله لفظیه. اگر دستمون از دلیل لفظی کوتاه شد، حالا بعد یه مرحله دیگه یه مطلب دیگر رو بعد عرض خواهم کرد. ادهی از روایات قرعه فرضش فرض عدم تعین واقعیه، از جمله صحیحه حلبی که حالا میخونم. در صحیحه حلبی آمده کسی که مثلا نذر کرده که اولین مملوکی رو که مالک بشه آزاد، حالا آزاد کنه دیگه، ما این روایت رو اینجوری باید معنا کنیم، و الا اول مملوک املکه فهو حر به معنای تحریر و عتق تعلیقی معروف بین فقها اینه که باطله. حالا ما این روایت فعلا اینجوری معنا میکنیم، اونجایی که نذر کرده که اولین مملوکی رو که تملک کنم او رو آزاد کنم، یه آدمیه مدتی خلاصه دستش بسته بوده، میگه خدایا از این به بعد به ما امکاناتی بده اولین مملوکی رو که من خلاصه مالک شدم او رو آزاد میکنم. شانسش گرفت، روایت داره یک جا هفت مملوک بهش به ارث رسید. خب حالا این اولین مملوکی که هفت مملوکن الان اینا، کدوم اولیه؟ هیچ کدوم تعیینی نداره. اینجا حضرت فرموده با قرعه تعیین کنه. فرض اینه که اول آیا مردد بین کدوم یک از این هفت نفره؟ یعنی فی علم الله اولیشون کدومه؟ هیچ تعیینی نداره. حضرت فرمودن منعقد شده، به امام صادق اعتراض میکنید، اون بحث دیگره. حالا که نظرش منعقد شده، ولی اون اولین مملوکی رو که باید آزاد بکنه کدوم؟ اونی که قرعه تعیین کنه. پس معلوم میشه قرعه مال مورد متعین واقعی نیست. این روایت اینه. چی؟ شبه موضوعیه نیست اینجا اصلا. بله قرعه که در شبهات موضوعی هم جاریه. چی؟ نه دیگه، این روایت میگه لازم نیست تعین ده. اصلا اینجا شبهه موضوعیه نیست. شبهه موضوعیه یعنی اونجایی که تعین واقعی داره فی علمی مردد باشه. اصلا اینجا شبهه موضوعیه ای نیست، یعنی اصلا جایی نیست که تعین واقعی داشته باشه تردد فی علمی. اصلا واقعا هم این هیچ تعینی نداره. بله دیگه. این روایت عرض کنم روایت بله 15 باب 13 از ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعواست. در این روایت 15 هم که صحیحه عبید الله ابن علی الحلبی است که مرویه بله و به اسنادهی عن حماد، یعنی شیخ صدوق، چون روایات قبلی صدوق دیگه، و به اسنادهی یعنی مرحوم صدوق عن حماد ابن عثمان عن عبید الله ابن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قال اول مملوک املکه فهو حر فورث سبعه جمیعا، یعنی جمعا، یعنی ورث هفت مملوک رو یک جا، نه متناوب که اول دومی باشه و بعد اون اول مردد بشه. فورث سبعه جمیعا قال یقرع بینهم، و یعتق الذی خرج سهمه. این یه روایت، علاوه بر روایت 15 این روایت 15 علاوه بر روایت دوم این باب. در روایت دوم، من این روایت 15 همون جلو انداختم چون دیگه صحیحه اعلایی بود، روایت دوم من سندش تردیدی درش دارم، ولی شیخ به اسنادهی عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی، تا اینجا روایت خوبه، عن سیابه و ابراهیم بن عمر جمیعا، این دوتا رو نمیدونم، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجلن قال اول مملوکن املکوهو فهو حرون فورث ثلاثتن قال یقرع یقرع بینهم فمن اصابه القرعه اعتقه قال والقرعه سنتون، قانون والقرعه سنتون. ابراهیم بن عمر صحیحه، خیلی پس این روایت هم شد صحیحه. سیابه چی؟ توصیف هم خیلی خوبه دیگه، یه سرد هم باشه کافی. اینم روایت دو. دو تا روایت دیگه هم هست، ولی اونا رو ما با اما و اگر داریم. نکته اما و اگرش هم عرض میکنم که اونجام به یک معنا تعین نداره، ولی در این حال ما اونا رو خیلی دلالتش برام روشن نیست به نکته‌ای که عرض خواهم کرد. یکی روایت صحیحه محمد ابن مسلمه که روایت سه همین بابه، شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید و عنه، یعنی شیخ به اسناده عن الحسین ابن سعید، عن حماد، عن حریز، عن محمد، این محمد هم محمد ابن مسلمه، عن ابی عبدالله علیه السلام، فر رجل یکون له المملوکون فیوصی بعتق ثلثهم قال کان علی علیه السلام یسهم بینهم، کسی وصیت کرده ثلث ممالیک من رو آزاد کنید، حضرت فرمود یسهم بینهم، با قرعه تعیین کنند. این یه روایت، و نحو این روایت روایت 16 این بابه. الان دارم میبینم این روایت 16 باب متحد با این روایتیه که خوندم، صاحب وسائل خطا فرموده که اینو دو روایت به حساب آورده، چون صدوق به اسنادهی عن حریز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر، البته اون عن ابی عبدالله، سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل یکون له المملوکون فیوصی بعتق ثلثهم قال کان علی علیه السلام یسهم بینهم، من اشتباه کردم، صاحب وسائل به خاطر اینکه این عن ابی جعفره، اون عن ابی عبدالله، اینو در روایت آورده درستم آورده. یه سنده ها اون عن حریز عن محمد عن ابی عبدالله، این منتهی میشه به اسناده عن حریز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر، صاحب وسائل درست اینو دو روایت به حساب آورده. نه اون دیگه خصوصی، مخصوصا به حسب ارتکاز یسهم بینهم به لحاظ خصوص باب ارث متفاهم و عرفی این گونه نیست، ولی خب این روایت فرض اینه، ممکنه شما بگید خب تعین واقعی نداره دیگه، اینجا یوسی به اتق سلسه، سلس ممکنه منطبق بشه بر اولی و دومی و سومی، بر چارمی و پنجمی و ششمی، بر دومی و سومی و چارمی، یا همه وجوه مختلف قابلیت انتباقه، ولی با اینکه تعین نداره گفته شده قرعه. آیا اینه؟ این روایت در موردیه که تعین واقعی نداره؟ به نظر من این روایت قابل استناد نیست در این مسئله. چرا؟ سرش اینه که اگر اینجا قرعه نبود اصلا یک وضعیت مشخصی وجود داشت. اون وضعیت مشخص چیه؟ خب وقتی که وصیت میکنه شخص به وصی خودش که ثلث و مالک منو آزاد بکن، یعنی بر عهده او جامع قرار داده، اختیار تعیین جامع به ید شخصه. مثل این که بگه که 1,000,000 تومان از اموال منو صدقه بدید بعد از من، این نیاز به قرعه داره. ولی میت، وصی میت مخیره 1,000,000 از گاوصندوق در بیاره، از بانک بره بگیره، جامع به عهده اوست. این مورد مجهول نیست، این مورد جامعه. فرق بین الجامع و بین المجهول. تعبدیه، ولی ذوق تعبدیه. ولی من دیگه اشکال به امام نمی کنم، میگم ولی دیگه شما نمیتونید بگید مورد روایت جاییه که تعین نداره. اتفاقا مورد روایت جاییه که هیچ اجمالی نیست. اگر قرعه نبود ما میگفتیم طبق قاعده اینجا باید وصی یا وارث قیم میت مخیره، چون جامع به عهده آمده. ولی امام علیه السلام فرمود قرعه علی الرأس والعین. میدونم، اما به این جور گفتن با قرعه، با قرعه چیزی ما تعیین نمی کنیم، با قرعه اونی رو که مثلا شرعا باید آزاد کرد. امام فرموده با قرعه، و الا این گونه نیست که اون امر مجهول رو با قرعه تعیین کنیم. ما اون امر اصلا این از قبیل اینه که شارع گفته ستای اول رو آزاد کنید، بعد یه دلیل بیاد بگن از ستای آخر رو آزاد کنید. این ربطی به قضیه قاعده نداره. تعبد، تعبد تا هر کجا باشه ما میپذیریم، ولذا از موردش هم دیگه تعدی نمیتونیم بکنیم. ولذا این در مورد وصیت به عتق ممالیکه. اما اگر وصیت کرده ثلث اموال منو صدقه بدید، دیگه اونجا قرعه نمیگه، چون حکم علی خلاف القاعده. خب میگیم به اون مقداری که دلیل دلالت کرده. اما وصیت کرده بعد از مرگ من 3 خونه داره، یکی از خونه های منو بدید به سادات، نوبت میرسه به قرعه؟ کلا هیچ. بعد از وفات او قیم، ولیش، وارثش، وصیش موظفه یکی از این خونه ها رو به انتخاب خودش، ولذا میگیم قرعه نداره. در خصوص موردی که اوصا به عتق ثلث ممالیکه، شارع گفته قرعه از قاعده رفعیت میکنیم. ولذا این در حقیقت از قبیل امضاء خلاف مقصود وصیته. عقود تابعتون للقصود، اما تا جایی تابعتون للقصود که شارع حکم به خلافش نکنه. ولذا اگر کسی قصد کرده زوجیت منقطع رو یادش رفت مدت رو ذکر کنه، شاید معروف بین فقها اینه که ینقلب العقد دائما، با اینکه مقصودش این بود، پشت لبش این بود که بابا یه شب از سر من زیاده، همون یه شب، ولی غافل شد بگه. به خاطر استثار از بعضی از نصوص آمدن گفته شده، حالا صحت و سقمش هم جو کار نداره، گفته شده ینقلب العقد دائما. خب این العقد برخلاف قصد امضا شده، در طبق دلیل خاص هر موردی باشه بله، و در غیر اون حکم العقود تابعه للقصود. قصد این میت این بوده که هر ثلثی رو که وارث هم تعیین کنه، ولیکن امام میفرماد نه، دست وارث رو میبنده. امام میفرماد هر چیو که قرعه تعیین کنه برید آزاد کنید. فرضا ما به این روایت بر قضیه قرعه در موارد عدم تعیین واقعی تمسک نمی کنیم. بلا وجهه؟ نه، خیلی هم وجه داره. وجهش اینه که العقود تابعه للقصود، جایی که شارع خلاف اون رو امضا نکنه.
اگر ما بودیم
آقا شما دارید از اون حرفا میزنید خلاف خلاف یعنی
میخوام قرینه بگیرم که مورد این شخص رسمیت کننده اسم نحوه نتیجه بوده یعنی ان یکون معتبا
این که اصلا باطله.
چرا باطل؟
آقای من اون که اصلا باطله، عتق تعلیقی که باطله. بگه
تو محضوره این قرعه بلا وجهه.
چرا بلا وجهه؟ چرا بلا وجهه؟ امام داره میگه میگید بلا وجهه؟
نه ما باید با صنعت درستش کنیم.
با صنعت؟ اون صنعتی که برخلاف قول امام باشه اون صنعته؟
میخواستم
یه چیزی بگم دیگه نگفتم.
نه
اصلا آیا
اون
کبرا
قابل
تحصیل
دواری
نیست که آیا من اصلا صنعت یعنی همینی که تو روایت آمده دیگه
نه این کبرا
که
این
کبرا
که عشق معلقه نداره یا عشق به نحوه یعنی وسیعت به نحوه شرط نتیجه عشق
آی من فقها که اصلا اولا روایت که این نیست آقا اونی که تو تعبیر روایت آمده اینه که اوصا ان یعتق نه اوصا به حریته آقای اوصا ان یعتق یوصی به عتق یوصی به حریت و الانعتاق دید یوصی من ادامه این دوتا روایت رو استدلال نکردیم همون دو روایت اول بس این یک اینا مورد تعین واقعیه اینا همه رو من دیدم دیگه شما رو معطل نکردم چرا؟ برای اینی که حرون و که با این مواقعه کردن بچه مال کدومشونه تعین واقعی داره دیگه چون که از نطفه مجموعشون که تشکیل نمیشه دیگه یا این یا اون مردد تعین واقعی داره برای به این من استدلال چند تام هست اگر شما یکیشو دیدید من متعددشو دیدم همون از اون بسیار خوب این یک بیان که از این روایات که انهو استفاده شد از معدای این دو روایت اخیره که قرعه‌ای که مخصوصا در روایت سیابه و ابراهیم ابن عمر این بود که والقرعه سنتون در موردی فرض شد والقرعه سنتون که تعین واقعی نیست پس بنابراین ولو روایت محمد ابن حکیم اطلاق نداشته باشه نسبت به موارد عدم تعین واقعی چون موردش مجهول ففیه القرعه ولیکن روایت سیابه و ابراهیم یکفینا در تعدی به دیگر موارد حکیم. روایت دیگری که میشه برای قضیه ثبوت قرعه ولو در موارد عدم تعین واقعی بهش استدلال کرد روایت صحیحه منصور ابن حازمه. من تعبیر میکنم از روایت صحیحه چون به اعتبار جمیل ابن صالح تو ذهنم جمیل ابن صالح توثیق داره. روایت برقیه عن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن منصور ابن حازم روایت 17 این بابه. این روایت ولو موردش ممکنه به اصطلاح تعین واقعی باشه ولیکن ترک استفسال در این روایت مفاد اطلاق رو اثبات میکنه. روایت اینه قال یعنی منصور ابن حازم سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله علیه السلام عن مسألتن فقال هذه تخرج في القرعه یا تخرج في القرعه که موردی رو از حضرت سوال کرد حضرت فرمودی موردش قرعه. خب به این مقدار نمیتونیم به اطلاق روایت تمسک کنیم. نگید ترک استفسال. اینجا ترک استفسال نیست. یه مورد خاصی رو سوال کرده حضرت فرمودن تو این مورد قرعه است. این موارد اجماله نه موارد اطلاق، نه اطلاق لفظی نه اطلاق ترک استفسالی. هر دو اطلاق اینجا جریان نداره. یه وقت اطلاق لفظیه، اعتق رقبتن اطلاق لفظیه، یه اطلاق هم ترک استفسالی داریم. میگه سوال توهو این که پدرم مثلا این گونه کرد، حضرت نگفتن که این پدرت که این گونه کرد مسلمان بود، کافر بود، پدرت مثلا جوان بود، پیر بود. اینا ولو سوال از قضیه خارجی است که درش اطلاق معنا نداره، اما نتیجه تول اطلاق به ترک استفسار اینجاها جا داره. هیچ کدوم از اینا در این جاری نمیشه، چون سوال از مسئله معینی کرده، حضرت گفتن توی این مسئله قرعه. شاهد ما بعده، ثم قال فأي قضیه اعدل من القرعه اذا فوضوا امرهم الى الله عز وجل. این از قبیل تعلیله، ولو مورد مسئله ممکنه مورد متعین واقعی بوده، اما حضرت میفرماد ای قضیه اعدل من القرعه اذا فوضوا امرهم الى الله عز وجل، که انه اون جایی که هیچ راهی دیگه برای تشخیص ندارید، دیگه عادلانه تر از قرعه چی میتونه باشه؟ چون از قرعه که بگذره نوبت میرسه به گردن کلفتی که مرحوم نراقی فرمود هر کدوم سبقه، همجوری را بیفته با قلدری بره یه قاضی تعیین بکنه. خب که انه و حضرت میخواد بفرماد وقتی که بناس هیچ حجتی برای هیچ کدوم از دو طرف معینی وجود نداره، عادلانه ترین قضیه نسبت به قرعه، آیا راه دیگه ای هم هست؟ این تعلیل کما این که در موارد تعین واقعی انطباق داره، در موارد عدم تعین واقعی هم وجود داره. ای قضیه اعدل من القرعه، چون فرضمون اینه که هیچ راه دیگه ای نداریم، هیچ معین دیگری نداریم، هیچ دلیلی، هیچ حتی اصل نداریم. به نظرم اگر کسی استدلال به این روایت بر ثبوت قرعه علل اطلاق فی کل مشکل بکنه، گذافه نرفته و همون نتیجه ی القرعه تل کل امر مشکل رو ممکنه بر اساس این استفاده کرد. ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.